آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید. 00 42 07 25 84 77 73. تکرار می نمایم، 00 42 07 25 84 77 73. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم.
پیام ها و نظریات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب کسی از دشت برچی اصالتن از بامیان، یکی از محروم ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان، از صعوبت ها و ناگزیری های زمان اینک دست به فریاد زده ام که نمی دانم از کدامین مرزها، سدها و سانسورهای سیاسی گذشته و به کجاها می رسد. اما تا آنجایی که می رسد را بی‌باکانه فریاد زده و به تمام مردم دنیا می گویم. دنیا، امروز افغانستان آخر دنیاست و نهایتش را تجربه می کند. هیولای زشت و غلپیکر ملتفق از جهل و فقر هر روز بیشتر دهان باز کرده و کسان بیشتر را به کام خود فرو می برد. در این بین کسان چون من به عنوان نسل جوان این مرزبوم بیشتر قربانی این فاجعه هاییم. اگرچه شجاعانه جوانه زدیم ولی در کویر خشک و بیرمق افغانستان سبز بودن و امیدوار بودن تبدیل به جنگ و هنر شده است. آره، روزگارم به سختی می گذرد. به خاطر فقر و بیپولی نمی توانم دیگر ادامه تحصیل بدهم. مجبورم دست از تمام امیدها و آرزوهایم برداشته و راه مهاجرت در پیش گیرم. مهاجری که نمی داند قصه بی خانمانی و مسافرتش در کجا پایان می پذیرد. من که روزگاری امید یک خانواده و یک کشور بودم، جسورانه پدر و مادر پیرم را در کوه پایه های بامیان ترک کرده و راهی کابل و مدنیت شدم تا شاید از زرق و برق های دموکراسی چیزی هم به ما برسد. ولی تا این که پا در کابل گذاشتم، دموکراسی مسخور طبع شیخ و مفتی شد و ما هم امت اسلامی و تمام امیدها و آرزوهایم کفر شد. در نهایت من ماندم و دامان محجبه کابل و پدر و مادری که به چشمان ناامیدی به سویم می نگرد. می دانم حال دنیا خوب نیست، ولی چی می شود تا آنجای را که می توانیم دست به حال دنیای آشفته ایمان بکشیم را دریغ نسازیم.
سلام به شنوندگان عزیز. موضوع ازدواج اجباری کودکان در افغانستان یک چالش جدی است. برای کاهش این مشکل باید اقدامات گسترده در سطح جامعه و دولت انجام گیرد. اولا نیاز به آگاهی و آموزش سطح خانواده ها و جوامع داریم تا اهمیت حقوق کودک و آموزش دختران درک شود. دوما دولت باید قوانین محکمتری در رابطه با ازدواج کودکان وضع کند. با همکاری و حمایت جامعه می توانیم به تغییر این وضعیت کمک کنیم و دنیای بهتری برای کودکان افغانستان بسازیم.
دیگه موضوع ازدواج های اجباری کودکان در افغانستان. در افغانستان یک حکومتی که توجه نداشته باشه، فامیلایی که توجه نداشته باشه، خصوصا فامیلایی که از فقر و بدبختی نالشت میکنن، آنها به خاطر چند روپه پول میخواین که اولادای خدا باید پول اندکی باید بفروشن. چرا؟ بخاطر دستنگی و از فقر و بدبختی دیگر راه برشان نمانده. در افغانستان در مکتب ها، در دانشگاه ها بر ما مخته نشده که چی رقم یک کارآفرین باشیم، چی رقم یک مهارت کسب کنیم، چی رقم میتونیم که تجارت شروع کنیم از سرمایه کم به بالا. ما باید کوشش و تب و تلاش کنیم بالای ذهنیتی های خود. ما خود از فقر و بدبختی نجات نتیم، این ذهن ما تو باقی میمونه. بخاطر از این ما باید رشد بتیم، خود رو رشد میتیم. هر انسان مجبور و مکلف است که رشد شخصیتی از خود داشته باشه، ذهن عالی داشته باشه، رو به مثبت شدن بره، بیندشه، تب و تلاش کنه، کوشش کنه. باید خانواده کودکان خود را تشویق کنند، برن تحصیل کنند، درس بخونند، زحمت بکشند، یک کسب برشان یاد بدن، نه که برن لب سرک از مردم پول جمع کنند، برن یک کسب یک مهارت یاد بگیرند، جستجو کنند، تب و تلاش کنند. مردم افغانستان فقط از فقر نالش دارند. به خاطر چی که یا متکی به دلار است. ما باید خود ما سر پای استاد چه مقاومت کنیم.
او منگل استاد نگرفت نمیگست که اینه پیامه که پلنگیان را غلی دینه فهمیدی؟ او چند سال پیش خانده نکده بود بگی خو بیخی خو فهمیدی راست میگه به میراست راست خود میگم همیده که کسی نفره دیا کار یاد کده صدقه مردم کلش که لغت زدست که بری دیا کارتانه کنه فهمیدی؟ شما میگه 20 سال خوردش علامات حریات کده مال شما بری بگردید کوچا کبال سودا کنه فهمیدی؟ همو زایق لایق مردمه یه خوبا واقعا من میگم یعنی می تو در ریاست برق فهمیدی بی سواد آوردست بلای برق نوشته می کنین یک بپنچ و بیچاره کلش دست مصرف کده نمی باشه پسش می آید 10,000 بلای برق می فهمیدی؟ یعنی می تو ما ایدین است ماشه شانه والا کده فهمیدی دو اول سر کامه دین با کمپیوتر نمی فهمیدی نیک لک یک و نیم لک حالا اون مردم 5 سال معاش نمیده میگه شما قرضدار هستی. این غلطی تو مایت نبود، تو غلطی خودت بود که تو خودت بشه قوالت نبودی فهمیدی. حالا بیچاره فهمیدی 5 سال نال معاش نمیده که تاکو قرضش خلاص نشو فهمیدی. دیگه در دمیر چس با وقتا خوب برنامه رو انتخاب کردی با دل ما فهمیدی. دیگه این بیخی چیزی که واقع تمام روز میگن واقع کل کارار خلاص نیکنن. دیگه با دل زو خونه سو شما ما واری عوام تا به برباد فامیلی والا پروژه پسند داره زارا غادی اون کدش یک پین روز اتفاق چگه که سر شانه می کنه می گرده دگر روز ببینی دگیش می گرده وافی دگر روز دگیش می گرده تمام می دینه که دگر فامیلی تمام روز خانه خود شخو می باشین ماشه مفت مفت می گیدین غریب مردم تا باز فامیلی دگه اقای نظر فامیلی و منگل خوب خاندن کدس قربان دانیزی شو می گستین جامعه که پلنگیان را غلی دینه.
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر، سلامت باشی. سلام خدا با شما و مهمانان شما تقدیم کنیم. آقای ظریف نظر، اگر ببینیم در این 50 سال که مثلا در افغانستان جنگ و بدبختی است، همین 3 سال و 4 سال که تقریبا میشه که امارت اسلامی افغانستان در افغانستان برقرار شده، یک فضای بسیار خوب به وجود آمده که تمام مردم افغانستان باید از این شکرگزاری کنه. این فسادی که مثلا قبلا بود الان اینقدر نیست مثلا که فساد است در افغانستان. شما میتونی پیش والی بری، پیش رسوال بری، پیش قماندان بری، اصلا کسی مطمئن نمیکنه که تو چرا میری مثلا با صحبت کنی. مثلا امروز فساد نیست در افغانستان مثل که قبلا بودن. اگر شما بری یک اداره بری مثلا ما خوب رای نداریم، ولی مثلا اگر شما بری مامورین قبلی قبلا که مثلا در دولت جمهوریت بودن امروز نشستن مثلا سر کامپیوتر کار میکنه. و دوم این که مثلا اگر یک کسی مثلا طرفداری دار خودش میاره سر کار یا چیزی میاره، اینقدر جهت نیست مثل که در جمهوریت بودن، اینقدر فساد نیستن مثلا در افغانستان. به نظر یک چیزی بگویم که مثلا امروز الحمدلله در افغانستان یک فضای بسیار خوب به وجود آمده، امنیت از جنگ نیست، بدبختی نیست. همین قصه که انتقاد میکنه بهتر است که داخل افغانستان بیه بشینه با اینا صحبت کنه. این بهترین راه است که کشور ما دیگر بدبختی نباشه.
بله، نظر شما منعکاس یافت. میمانا بر شما نظر خود اونام خواد گفتن. ببینیم دیگه چی میگه. تشکر از تلفن تماستان. آقای عرفانی شما چی میگین در مورد ادعای از اینا؟
ما در رابطه به ادعای از اینا شاید موضوعهای شخصی خود اینا باشه، پس اگر خود همه چیز گل و گلزار باشه چرا اینقدر سر صدا از داخل کشور و بیرون از کشور در واقع باشه؟ وقتی که کشوری که مشروعیت قانونی داشته باشه، هم که مشروعیت شرعی و هم قانونی، چرا در واقع اونها رو به رسمیت نشناسن؟ خود یک سوال است در واقع. یک ثانیا از دیدگاه دین مبین اسلام همون چه که دکتر صاحب گفتن در واقع ما نمیتونیم که مثلا
یک مذهب در مروج باشه در قوانین خود همون بیاریم و که دیگه ایش نباشه. مثلا از برادرای جعفری ما هم زندگی میکنه در یک سیک هم زندگی میکنه، غیر مسلمان هم شاید در برای اونجا زندگی بکنه. پس یکی از عاملهای فساد امروزی قانون امر معروف، اگر شما من خود نقد کردم در ویدیوهای دارم، در واقع خودم این نقد کردم، گفتم اگر کسی هم حاضر شه به مناظره حاضرم که مناظره رو انجام بدم. یکی از فسادهای عامل اصلی که فعلا مردم ما بی سوادن، سواد ندارن، ملاهای ما اینقدر تحصیل آگاهی ندارن که نقد یعنی چی، تحلیل یعنی چی، قوانین شرعی یعنی چی. یک زمانی بود که قانونهای در محاکم، قانونهای به جای قانونهای مدنی که امروز پارلمان تصویب میکنه چه قوانین فقهی بود در واقع. و اگر امروز هم اینها مراجع در اسلامی انجام بدن و فقهی مراجع به فقهی انجام بدن، یک مذهب چی که یک پیروان مردم جعفری محرومن، اگر اینها به پیش قاضی برن، قاضی چطور میتونه از اینجا چطور بطور حکم کنه؟ پس باید به زورکلگی حکم کنه. قاضی که مسلمان هست، فقه حنیفی درست انجامش میده، خب این مردم دیگه که همینجا تولد شدن، غیر مسلمان هم شاید اینجا تولد شده باشه، یک قوانین کشور اسلامی درست بکنه که قوانین این نکته اساس استاد برای شما بگویم که قوانینی که در محکمه هست باید عمومی باشه، خاص به یک مذهب نباشه. اگر خاص به یک مذهب باشه دیگه مردم محروم میشن. چیزی که محروم شد بی‌عدالتیه، چیزی که خود بی‌عدالتی که بود در واقع عین فساد است. و یکی از قوانینی که امروز وضع شده در افغانستان انمی یک تازیست، ابی خودت عامل بدبختی فساد هست. ای که قاضی ها چی حکم میکنن در محابس، چطور بندی ها به سر میبرن، به مکافات و مجازات، اون الله متعال میفهمه. اینایی که نظر میدن، اینها که قوانین نمیدانن و اینا که از محکمه خبر ندارن، اینا پیش قاضی نمیتونن گپ بزنن و قاضی هم تو یا اینا دوره میزنه و یا اینا به زندان در واقع میندازه. کسی باید بگه فساد نیست که بره به پیش قاضی بشینه که همین شخصی که در مذهب جعفری در همین جا زندگی میکنه، ای به مشکل میخوره. در حقیقت وقتی که این مشکل بخوره، تو از فقه حنیفی خو این قبول نداره، در واقع پیروان از این نیسته، چطور تو حکم میکنی؟ پس حکمی هم که تو بکنی مردود است. پس که مردود باشه، همین خود فساد کسی به زندان و یا برائت حاصل بکنه در واقع.
تشکر استاد عرفانی. حالا یک شنونده دیگر ما وصلیم. بله شنونده، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشین، سلامت باشین، سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های محترم.
تشکر.
در مورد فساد من میخواستم چند نکته یادآور شم، خدا کنه که وقت برنامه را زیاد نگیرم.
بفرمایید.
چون دامنه فساد قدر بزرگ است، خدا من قدر پیروانی صحبت کنم بازم کم گفته. یکی خواهی که با آمدن امارات اسلامی فسادی که در دوره جمهوریت بود به این خاطر زیادتر شد، به اوج خود رسید و اویی که اینا خواهی داری علی تفتش را لغو کردن. چی کسی با فساد مبارزه بکنه؟ و بدتر از اویی که کسی که از لحاظ ساختاری در تشکیل است ولی صلاحیتی نداره، یک فرمان مولای سبیبت الله صادر کرده، هیچ کس حق نداره اداری علی تفتش صلاحیت نداره قراردادا را تفتش بکنه. از دیگه طرف خود لوی سرانوالی عملا لغو از بنام تعقیب فرامین احکام را ساختن. و از طرف دیگه ای که اینا کمیسیون اصلاحات اداری را که اونا با هم بر از چهار جزء اساسی مبارزه با فساد یکش کمیسیون اصلاحات اداری بود، این هم عملا لغو است. بستای 5 6 7 8 در خود اداره مقرر میشه، بستای 3 و 4 وزیر صاحب مقرر میکنه، بستای 2 1 میره مولوی صاحب حیبت الله و رئیس الوزرا مقرر میکنه. کمیسیون اصلاحات اداری یک نقش غیر عملی داره، چون یک بحث تشریفاتی و هم از جای خود لغو شده به تشکیل اداری امور چسبیده و تشکیلش هم شاید 5 و 6 فیصدش مونده باشه، باقی موندهش خودش لغو شده، اصلا وجود نداره. و دیگه ای که خود شما ببینید از لحاظ مصارفاتی، از لحاظ عوایدی یک افغان چقدر خرج شده در خانش در یک سال است. بسیار خوب خوب خانواده در تمام سال یک لک افغانی در خانش داخل نمیشه. شما سند بودیجه را یک دفعه بررسی بکنین، سند ملی بودیجه، زمانی که بودیجه افغانستان پاس میشه، او سند طور رسمی در وبسایت وزارت مالیه نشر میشه که اینی عواید مانقه، مصارف مانقه، شاخص های اینی، شاخص های مصارفاتی، شاخص های عوایداتی کلش نشر میشه. متاسفانه سال 1401، سال 1402، سال 1403 سند ملی بودیجه تک تک افغانا باید در اختیار و در دسترس داشته باشه. اینا اصلا نشر نمیکنن، نه در وبسایت نه هاردش در اختیار کسی قرار میدن. چرا؟ در سند ملی بودجه 4 میلیارد افغانی خرج دسترخوان خود امیرالمومنین صاحب است در یک سال. 4 میلیارد افغانی. خب یک افغان ما، یک معلمم چند مش میگیره، یک دکترم چند میگیره، یک مامور چند میگیره، رعیتی که در دولت کار نمیکنن چند میگیره، 40 میلیون نفوذ چند مش میگیره، چقدر عواید خانهشون است که تو 4 میلیارد بر از اینا. یک پیسی به نام حکومت داری داشتیم در دوران جمهوریت کو از در ولایت‌های مختلف بر والیا دادن میشد تا 25 لک افغانی بود، حالا از 25 لک تا 40 لک هم بود. یک دو سه ولی زوراور مثل نوسادتا و مثل ولی هلمند گلاب منگل اینا تا 40 لک افغانی میگیرد. فعلا که هیچ نوع مشکلی در حکومت داریم، هیچ نوع مشکل امنیتی نداریم، هیچ نوع جنگ و جوهر نداریم، مخالفتی در نظام نیست. این پیسه تا 60 لک هم رسیده، یک ولی 60 لک هم به نام خرچ دسترخان به نام مختلف میگیرن که برای واجه دسترسی برش میفتن، واجه دسترسی و حالی هم میگیرن و برو داری پیسه چی مانا دار. حالی یک ولسوال شما ببینه خرش دسترخان برن، یک ولسوال مامور خدمات ملکی است، نظر به قانون مامور خدمات ملکی خرش دسترخان مستحق نمیشه، چرا از امتیازی بسیار بالای دیگه برخورد برسن اینا، رقم رقم ماشات میگیرن. یعنی فساد ما که میبینم اینمی نظام ما فعلا فاسدترین نظام است، هیچ نوع انعکاس پیدا نمی کنه. فساد در کجا هست؟ هیچ نوع ارگانی نیست که معلومات بده، صلاحیت داشته باشه، مسئولیت بگیره، برای یک قرارداد یک دفعه بررسی بکنه. تمام قراردادهای کلان با خارجی ها میشه، با داخلی ها میشه، هیچ هواییز کلش، هیچ کسی نیست که از اون نظارت کنه، بررسی بکنه. فقط اونم تفتیش‌های داخلی تو هم بیمانان و زیر دست خود اداره است و میاید چون ورقه میبینم میره خلاص، هیچ اصلا کسی نیست و بگه چرا. اگر مثلا یک ارگانی پیدا شد که یک بررسی بکنه فساد بکشه، این فساد کجا بره؟ حالا ما مثلا فکر که اگه داره آمد وزارت یکی از وزارت ها یک دوسیه جور کرد، چهار تا مفسدین گرفت، گفت خود چی شه واله اونجا لوی سانوری نداریم که اسناد شرایی کنی که دوسیه جور کنه، اسناد مجبور راست رایی بکنی بر محکمه. از زمانی که در محکمه رفت قاضی ما که میفهمم قاضی فقهی دارید نمیفهمم، قاضی در کل عمر خود یک مکتوب نوشته نکده، قاضی اصلا سواد نداره، بسیاری از سوال املاونچان ندارن. اینا هم اولی صاحب هستن، درست است که اینا ممکن است قواعد فقهی خوانده باشه، ممکن است برای اعتقادات بفهمند، تفسیر حدیث خوب بفهمند، ولی چی میفهمند که جرایم عمل کرد چی است، مؤثریت مفیدیت و اقتصادیت یک پروژه در چی است، طی مراحل یک پروژه در چی است، مثلا جرایم محاسباتی در چی است، یا مثلا در صورت‌های مالی وقتی که تخلف وارد میشه چی میشه، یا یک قرارداد چه چیزایی نقص میکنه یک قرارداد، قطعا نمیفهمند. یک مجلات الاحکام عثمانی است که جوابگوی امورات مثلا 200 سال پیش هست، ولی جاگوی موضوعاتی که امروز سوا در ادارات واقع میشه که هست. این تمام مردم میخاطر از وقتی که قاضی یک مجرم میگه خب بزنش یک 200 شلاق بزنینش و مثلا علاج بکنین در زندان پرتینش 2 سال، یکی دیگهش میگه خب 2 سال زندان پرتین و مثلا شلاق نداره، یکی دیگه رو ببینین که در جریان تحقیق اقدر رو زندانی رو زدن که بشار نفسش بر آمده زیر در تحقیق مرده و داخل معلوم شده که بیگناه بوده. از این مشکلات بسیار زیاد است. خداوند اینا را مصلح بسازن، خداوند توفیق بدهند که به خیر از این مملکت شوند، خدا جور بکنن.
خب به همین جا شنونده عزیز، یک مسئله ای است که تعداد از شنونده ها هم وقتی که من این موضوع را در فیسبوک ماندم ما را هم انتقاد کرده، میگن شما دروغ میگین، تهمت میکنین، شما مچم از کجای خبرها را آوردین. تعداد از شنونده ها زنگ زدن، اونا میگن هیچ فسادی داری نیست در افغانستان. بر از نوخه چی بگویم؟
ما یک خواهش میکنم از کلشون، درست هیچ نوع فساد نیست، من هم دروغ گفتم، خدای نخواسته شما هم هر کس، من از کل کسایی که صدای ما رو میشنوه یک خواهش دارم، شما بیاین سند ملی بودجه رو مطالعه بکنید، شما ببینید که سال 1403، سال 1402 و سال 1401 سند ملی بودجه چرا نشر نشده. شما وبسایت وزارت مالیه رو یک دفعه باز کنین، از 10 سال از 15 سال سند ملی بودجه رو از گذشته رو میافین، چرا این سند ملی بودجه مثال نیست؟ زمانی که سند ملی بودجه در دسترس ادارات نیست، ادارات مصارف خود بر مبنای کدام یک از اسناد باید انجام بدن؟ سند ملی بودجه این سند عالی ترین سند مطرف بودجه است، حتی تمام قوانینی که با سند ملی بودجه در مغایرت باشن و قانون قابل تطبیق نیست، سند ملی بودجه قابل تطبیق است. ولی به خاطر اینا گرفتن گوشه کردن سند ملی بود اجاره نشر نمیکنن. ولی کسایی که امکانات دارن بفرمایید در وزارت مالیه برن دسترسی پیدا کنن به سند ملی بودجه، یک بار ببینید خرج شده دسترخان مولوی صاحب بیت‌الله چند است، در دسترخان ما چند مدره، ما در یک سال یک لک پیدا گرد نیستم، چرا نیستم، ما چی فرق دارم با اینا؟ خب برو بسیار فرق دارم، خب روز یک لک دو امیال شما 4 میلیارد به تقسیم نمیده 12 میلیون نزدیک به 12 میلیون میشه روزانه خرج دسترخانشون، با کدام دلیل و با کدام اساس؟ که خب میگن خب وقتی که میگن هیچ فساد نیست، چی فساد بالاتر از این؟ ما یک معیار داریم در قرآن، ما از ما بالای قرآن راجع به فساد صحبت میکنیم. خداوند میگه یک هر کسی که شما ایمان آورید الله تو هاد الامانت الا اهلها، شما امانت نتین مگر بر اهل امانت. در تفسیر از خود پیغمبر است میفرمه به صراحت کی آیت در شأن کسی نازل شده که پیغمبر علیه السلام کلیوی کعبه را ازش گرفت در فتح مکه مکرمه، کلیوی کعبه را ازش گرفت بر مسلمان ها داد، آیت آمد پس بتین بر ازمو آدم، اونا مسلمان هم نبودن. چرا؟ به خاطر از که اونا مسلکی بودن در حفظ و مراقبت کعبه معظمه، اونا از همه اموراتش با خبر بودن، اونا تجربه از این داشتن که کعبه را باید نگاه کنن. ولی ما چی کردیم؟ امارات اسلامی کامیاب شد، چند وزیر ما مکتب خوانده، چند معین ما مکتب خوانده، چند رئیس عمومی مکتب خوانده، چند رئیس خوانده، چند آمر خوانده، چند مدیر عمومی خوانده، هیچ کدامشان نخوانده. و مامورین سابقه در از بست مدیر عمومی با پایین کار میکنن، هیچ مامور سابقه از بست مدیریت عمومی دارن یکان تاریک مانده از تصادفات
روزگاره. تشکر، در آینده بازم روی از این موضوع صحبت خواهد کردیم. تنها اما قبول این که منابع شما چی است؟ مثلا منبع که شما این چیزها رو گرفتین؟
این معلومدار گفت است. شما فکر میکنین لویسانولی کی داریم؟ در تشکیل دولت نداریم. کسی که یک روز دولت دم بودم اسم لویسانولی
نداریم. نیمی بودجه که گفتین 12 میلیون مصرف میکنه و طور مثالی را در بودجه دیدین؟
سند ملی بودجه نوشته است برای خرج دسترخانه.
صحیح سمیل تنها به خاطر معلومات شنونده عزیز ما خواستیم که موضوع را برشان روشن بسازم. های بسیار زیاد تشکر.
من به این خاطر گفتم که هر کس دسترسی داره بکشیم سند ملی بودجه را نشر کنیم.
پیام شما نظر شماست.
در جستجوی گمشدگان
سلام علیکم برادر از دارفی نظره این دن هستم ولد ملا عبدالغفور قریه دایا ولسوالی ارگو ولایتی بدخشان برادر خودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخواست معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد، اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است در ایرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر ماجد تاردین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجده بگیرد. مجده فرایمون برایش میدیم. شماره تماس 071-45-36 تکرار شماره 071-45-36 از این بندیایی که در ایرات آمد است هر دوست و برادر ایراتی که از برادر تاج الدین هم خبر باشد از ما مجده بگیرد.
یک شخص به نام یاسدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده، تا حال خانواده از نا انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه می پیام به بخش نشرات خون نشر کنیم تا امی خانواده از نا اثرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از او مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم و هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینو بگم که امی قدر مبلغ از این اعلانات تا اینو پرداخت کنم با شما. تشکر، سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند. کاملا مجانی هست. لطفاً این موضوع را در نظر داشته باشید. به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفاً با آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00 42 07 25 84 77 73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر خدا حافظ و ناصرتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی سلام بر شما، امیدوار هستم که خوب و جور باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه امروز یکی از هنرمندان و ممثلین جوان افغانستان با خود داریم که فعلا مقیم امریکاست. راتب ندیم امروز مهمان ما است و در مورد زندگیش و کارهایش صحبت میکنیم. راتب جان به برنامه خوش آمدی. بیا که اول از خودت بشنویم که راتب ندیم کی هست و چگونه وارد دنیای تمثیل و هنر سینما شده.
تشکر جاوید جان، زنده باشین، سلامت باشین، از اینکه ما را دعوت کردین. سلام بر شما، بر همکارای نازنینتان، بر شنوندهای رادیو آزادی تقدیم میکنم. راتب ندیم در کابل به دنیا آمده و تمام زندگیش در کابل سپری کرده. صنف 12 را ما از لیسه محمد علام فیضات فارغ شدیم و بعدا با توقف چند سال رایی دانشگاه کاتب شدم و اونجا از دانشکده حقوق و علوم سیاسی به درجه لیسانس فارغ شدم و آهسته آهسته در دمی زمان هم تحصیل خود انجام می دادم و همچنان در رادیو تلویزیون و رادیو آزادی مصروف کار بودم.
با ما در برنامه مربای مرچ که تمثیل می کردی بسیار شوخ بودی. آیا در مکتب هم شوخ بودی؟
جاوید جان دقیقا یک شخصیت شوخ و آزاردهنده نبودیم برای معلم خود، برای استاد. اینا همیشه یک بچه عاجز، یک کوشنشین و احترام اونا را همچنان زیادتر در نظر داشتیم. چرا وقتی که من خوب بسیار خرد بودم که در رادیو تلویزیون در رادیو افغانستان رفتم کار کردم و اونجا برنامه می ساختیم که واقعا بر ازمی بود که چه قسم از استادت باید احترام کنی، از بزرگ احترام کنی، بازو دیگه تاثیرگذار می باشه سر شخصیت خود انسان. باز نمی شد یک ما شخصا در نمایشات خود دیگه را نصیحت می کردم که احترام کنین، شوخی نکنین، مثلا بیادبی نکنین. در مکتب باز خودم برعکس بارم، اما تو یک بچه عاجز که همیشه همو قوانین و اصول چیز رفتارش همیشه مراعت میکردم. مقصد بچه عاجز بودم، من تا در با دوستا و رفیقا واقعا شوخ مزاج بودم.
مسئله احترام خود جایش است که هر کدام ما شما به یک دیگه احترام داریم و داشتیم، من تا من شاهد هستم که در مربای مرچ که میامدی بسیار شوخ بودی.
وقت مرا وای باش خودش یک برنامه شوخ، یک برنامه انتقادی، طنزی، شوخی دیگه تاثیر داشت. هنرمندا با هم یک جای می شدیم، همکارا وقت خود خوش می گذشتاندیم و شوخی که نمی کردیم. جاوید جان بازو برنامه اونم قسم به اون کیفیت تولید هم نمی شد.
مگر یک چیز یادم است که امی کسایی که در برنامه نو وقت می آمد می گفتیم جریمه کنیم که یک خوراک کباب دیاره، ولی یک روز هم کس خوراک کباب ناورد.
دقیقاً اون کسی که باید خوراک کباب می آورد ما بودم و پیمان صاحب بود. این دو نفر واقعا سر وقت حاضر نمی شد. از پیمان صاحب هم مشکل موتورسایکلش بود و بایسکل ایناش بود که بیچاره از سر نوخت می رسید. از ما مشکل مکتبم بود و مشکل دانشگاه بود، یا نوخت می آمدم یا وقت می رفتم. خب منتها تشکر از شما و از رادیو آزادی که با ما ساختن واقعا.
سلامت باشید
فراموش نمیشه که
پیمان صاحب موتورسیکل و بایسکل خود که می آورد جای نمی آفت که پارک کنه.
آفرین. یا اگر پیدا میکرد حتما بلاک میکرد، رای عبور و مرور بلاک میکرد یا سپیاده رو
باز که پرسانش میکردیم یادش بخیر. میفتیم پیمان صاحب دیر کردی برنامه مانده، میگفت خود جای نیفتیم موتورسیکل مستاد میکردم.
یا جاوید جان اگر فراموش نکرده باشین در استیدیو می بود نفر می آمد می گفت موتر سایکل تا پس کو.
می گفتم رای موتر گرفته. یادش بخیر پیمان صاحب میشه صحتمند و سرحال باشه انشالله. در یک از برنامه های میمان آزادی پیمان صاحب هم انشالله دعوت خواد کردیم.
دیگه خوب وقتا بود، والا بسیار وقتای عالی بود.
حال خودت در امریکا هستی، زندگی در امریکا چگونه است و چی تفاوتهای با زندگی در افغانستان داره اگر کوتاه برم بگویی؟
جاوید جان وطن است، مردمت است، هم زبانت است، کار و زندگی خودم مالکیت احساس میکنی، یعنی مالک همون کشور و مردم و کار و زندگی خود احساس میکنی و همه چیز از خودت میباشه. طبیعی است که وقتی که آدم زندگی میکنه به یک کشور دیگه مثل امریکا یا کشورهای اروپایی اینا، خب مشکلات در نخست می باشه، تا مدت زیاد را می باشه تا ای که به زبان بلد شوی، به کار بلد شوی، به فرهنگشان، به قوانینشان، به همش بلد شوی، واقعا زمانگیر است و چالش برانگیز است. دیگه فضل خدا ما آمدیم، ما که امریکا آمدیم دیگه در نخست یک سری مشکلات بود، دمیشه کدام بگویه که نی ولن مشکلات نبود، مشکلات بود، منتها با مرور زمان آدم در جامعه با مردمش باز کار اینا آدم میره آهسته آهسته بلد میشه، با قوانینش آهسته آهسته هم بلد میشه که اینا بسیار جدی هستن با قوانینشان، با زندگیشان، با همش. اینجا مثل افغانستان نیست. در افغانستان اگر مثال کوچک اگر از خلاف جاده بری یا مثلا با سرعت بری با همه چیز میگی برو، دقصهش نیستی، یا پلیس یک کس را یک دست بالا میکنی و هم یک چیز دست بالا میکنه و سلام علیکی میکنی میگذری از اون مسئله. اما اینجا بسیار جدی استند، بسیار جدی و خودت وقتی که اینجا آدم عادت میکنه با یک فرهنگ، با یک روال زندگی، وقتی که میایی به یک کشور دیگه این واقعا بسیار زیاد مشکل است تا که خود عیار بسازی با اون شرایط.
یکی در افغانستان مصروف کار در هنر سینما و تمثیل بودی و یک باره به امریکا رفتی، چقدر سخت است که از یک مسلک امی تغییر مسلک، مثلا آلا اطمان در امریکا مصروف کار دیگه هستی یا مصروف کارهای هنری هم هستی؟
والا جاوید جان من نخست که اینجا آمدم وقتی که امو بیگرافی مرا امی دفتر ماجرت خوانده بود، پس اینا بر من یک زمینه دیدار با هنرمندای امی استیت که ساوت کارولینا است فراهم ساختن. باز من رفتم امروز از اونا دیدار کردم، نشستم تبادل نظر کردیم و بعضی از ویدیوها و چیزهایی که در دسترس ما قرار داشت ما برشان نشان دادم. واقعا قدردانی و اینا صورت گرفت. امروزشان دو بار دیدم، منتها یک مسئله بود که اگر امروز از اونا ما ادامه می دادم باز من نمیتونستم که کار بکنم و زندگی خود بسازم. مجبور بودم با ورکشاپ های از اونا برم و ادامه بتون با ورکشاپ هایشان تا ای که زیادتر از اونا بیاموزی و بگیری و با سیستم کار از اینا ادامه بتی و کار کنی. خب همه چیزی که مثل افغانستان نمی باشه. با اون خاطر وقت کافی به این مسئله نبود.
حال مصروف کار دیگه هستی.
مجبور بودم که باید کار کنم.
حالا چی کار میکنی؟ چی کار مصروف هستی؟
فعلا در یکی از شرکت های بسیار بزرگ در امریکا هست. سوپروایزر هستم و اینجا تیم لید میگن یا سوپروایزر. کارمندای زیاده از افغانستان و کشورهای عربی و امی امریکا همراه ما کار میکنن. روزایی که رخصت میباشم، روزای هفته را کوشش میکنم که باز رخصت بگیرم، باز میرم اوبر میکنم امی درایوری.
بیا که پس به افغانستان بریم و از دستاوردهایت برای ما بگو که فیلم ها در چند فیلم بازی کردی و برنامه هایی که اجرا کردی چی نقش هایی را در او داشتی؟
جاوید جان در تلویزیون ملی افغانستان ما کمتر یا بیشتر از 20 سال کار کردیم. برنامه های بسیار زیاد را گردانندگی کردیم، دایرکت کردیم. اول خود ما تمثیل انجام دادم، در رادیو کار کردم، برنامه های بسیار زیاد را در رادیوی تمثیل داشتم امرای هنرمندا. پس از او در سال 2002 بود فکر میکنم یا که در رادیو آزادی رفتم در برنامه مربای مارچ و برنامه دیگر بود به نام آشیانه و امرای هنرمندا تحت رهبری شما انجام می شد. ما اونجا زیاد نمایشات کار کردیم. واقعا اگه بگویم از هزار نمایش رادیویی زیاد کار کردیم دقیق است. و برنامه تلویزیونی همچنان برنامه ایدی نوروزی، برنامه مرچ سرخ یک برنامه انتقادی بود که ما او برنامه را گردانندگی می کردم و نمایشات در او برنامه جا داده می شد که هم انتقادی بود هم اجتماعی بود. با جمع از هنرمندای رادیو تلویزیون ما او برنامه را می ساختیم. دو سریالی که بسیار پربیننده بود، یکی سریال رویا بود که ده قسمت نشر شد، تایید شد، منتها نشد دیگه که ده قسمت دیگه شد باز ما تولید شد، منتها ما در اون سهم نداشتم. و دیگه سریال مرسل بود که 40 قسمت تایید شد از طریق تلویزیون ملی. در اون سریال نقش بازی کردم، با بیننده بسیار زیاد داشت و امروز هم میبینیم که بیننده بسیار زیاد در سراسر جهان داره. و همچنان و سریال دیگه که اول بازی کردم او سریال چی بود؟ سریال بوتیسیا به خاطر مواد مخدر اینا بود، تولید یک دفتر خصوصی بود کنات تهیه کردن. و در فیلمایی که این سریال ها بسیار زیاد بیننده داشت و داره هم امروز هم. و فیلمی که بازی کردیم، فیلمی که بسیار فیلم خوب و فیلمی که واقعا بیننده داره و داشت، فیلم بهیجه بود. فیلم بهیجه تقریبا یک ساعت و 20 دقیقه است. یک فیلم بسیار خوب است، در اون نقش بازی کردیم. فیلم زمین داغ است. و فیلم های دوگام بوده که من نقش های بسیار کوچک داشتیم، منتها دقیقا فعلا نامشان یاد من است.
بسیار خوب. و نمایشنامه ها و آهنگ های تنزی که در برنامه مربای مرچ رادیو آزادی هم بود، من یادم است که در بیشتر آهنگ ها خودت همه داشتیم و آهنگ های جالب بود و پارچه های تمثیلی، مثلا بعض وقتا نقش برقی چنگکشان را می داشتی، بعض وقتا نقش پروفیسور اجمدان را می داشتی، یادت هست نی؟
دقیقا جان از آهنگای تنزی گفته.
خب صحبت که باز یک خاطرات تا مزور روزا مشنوی و یک خاطرت بیاد ما هم است که روز اول که با هم در تلویزیون ملی دیدیم.
درست. برنامه مربای مرچ واقعا بسیار جالب بود. ما وقتی که برنامه را ثبت میکردیم آنقدر خوش میگذشت بین ما همکارا، کل ما که یک جای در استودیو میبینن، شاهد هستین، شما برنامه را تهیه میکردین با جمع همکارا. باز آهنگ که میشد، نوبت آهنگ که میرسید، باز امی آهنگ که میخوندم دیگه، همه تا خوب صحیح خود اعلام میکردم در می آهنگ امو مسیج بر ما شما میدادین. بزرگ من میخوندم باز یادش بخیر یاسمین جان یارمر میگفت یا آره رات با مو تو از دل میخونی امو تو از دل میخونی
چشمارم بعض وقتا پت میکنیم
بسیار شوخی هم میکن به لوگری دیگه تا از دل میخوانی همه تا خدای الان باید. من گفتم خب همی موسیقی خو اصلش از همون لوگر بوده دیگه، هم تو کازات نخوندی خدای الان نکدی بازو دیگه ایت موسیقی نشد دیگه. واقعا بسیار خوش میگذشت و آهنگا دیگه بخیر ما تجربه کار زیاد من ندارم و هم نداشتیم و هم واقعا منتها کار بود که باید میکردم باید میخوندیم کل ما با جم دیگه خوش گذشت. واقعا جاوید جان اگه بگویم که زمانا دیگه تکرارش خیلی زیاد بعید است دیگه واقعا یک زمان بود یک زمان طلایی نه الماسی بود تو وقت گذشت دیگه.
دقیقا خاطرات خوش و تلخ از زندگی از جریان کار با سریال ها و فیلم ها و نمایش های تلویزیونی رادیویی داری؟ خاطره تلخ چی هست؟ خاطره شیرین چی هست؟
جاوید خان سوال بسیار خوب. خاطره تلخ هم که هیچ وقت یادم نمیره، من اگه اشاره کردم قبلا هم یک برنامه داشتم من در تلویزیون ملی، انتقاد داشتم سر شاروالی کابل. همیشه یک برنامه انتقادی بود، مشکلات مردم ما انعکاس میدادیم. این برنامه شب قطع شد نشرش و صبح رئیس بخش آمد به من گفت که بابا بچه میخوایی که خود منفق بسازی؟ من گفتم رئیس گپ چی هست؟ خیرتی خواست گفتی در تلویزیون دولتی کارم میکنی با سر دولت انتقادم میکنی یک قسم خونه میشه. من گفتم گپ چی هست؟ حال چی شده خاله؟ تو گفت شب یک برنامه نشر شده، وزیر زنگ زده همراه رئیس عمومی تماس گرفته و او رئیس عمومی هم در آروسی بوده، بر از او گفته که چه قسم یک برنامه را شما نشر میکنین، کلش انتقاد سر شاروالی کابل، انتقاد این شاروال به من زنگ زده و ما مجبورین به خودت زنگ زدم. بازی رئیس عمومی زنگ زده در تلویزیون ملی بر نشرات که برنامه را توقف کو قطع کو. راستی همون شب برنامه من قطع شد. بعد از اون برنامه را قطع کردن برای 3 ماه و به من اجازه ندادن که دیگه برنامه بسازم و بعد از 3 ماه به من گفته شد که میتونی یک برنامه دیگر رویش کار کنی که زرک نرم باشه، آرام باشه و انتقادی نباشه و از این مسائل. یعنی اجگاهی فراموش من نمیشه که ما در اوج یک برنامه بسیار خوب بودیم که پیشکش میکردیم و برنامه بود که جا افتاده بود در جامعه و مردم دوستش داشت، اما از طریق فشارهای مسئولین دولتی وزارت اطلاعات فرهنگ و شاروالی کابل اینا اجازه ندادن که ما اون برنامه خود ادامه بدیم و انتقادات خود داشته باشیم، مد خدمت مردم خود باشیم. این واقعا خاطره تلخ در عرصه کاری ما و زندگی ما بوده که مانع پیشرفت ما از اون وقت شد. خاطره شیرین سراسر شیرین بوده، سراسر خاطره شیرین بوده. امی که در رادیو با همکارا با تلویزیون ما نقش بازی میکردیم و سریال میساختیم یا برنامه میساختیم، همش خاطره بوده، همش خوش گذشته بر ما، هیچ گاهی فراموش هم نمیشه.
من هم یادم است که برای اولین بار در تلویزیون ملی که خرد بودیم با هم دیدیم در یک پارچه تمثیلی خدا ببخشه اماین امانه، یک نقش بر ما خودت داده بود که ما یک جایی او را اجرا میکردیم اگه یادت باشه. باز یک جای از او در بین قوس یادآوری کرده بود که با صدای بلند و چیز اخ یعنی صدا میکنی که مفتی از موتر نه. و جالب بود که ما و تو او را در مو تمثیل خواندیم، تمثیل کردیم، گفتیم بلند واق، گفت نه ایره توری نگویم.
دقیقا یادم آمد جاوید جان یاره بسیار اگه حافظی خوب داری بیبی سرک کبرک بود نه؟
آره گفت در موتر پشت موتر میدویدیم این طفلایی که در کوچه ها بازی میکنن و وقتی که موتر میایه یا پشت موتر ها میده باز ما امید نقش بازی میکردیم که از پشت موتر میدهیم. یک دفعه باز دبین قوز گفته بود که شما از موتر مفتین و بلند صدا میکنین که خوگار شدم. ایجا ما هم تمثیل کردیم گفتیم از موتر افتادم و خوگار شدم. گفت نه توری نیست.
دقیقاً ما باید رو تمثیلش میکردیم، ما هم جمله را خواندیم.
زنده باشی رات جان. برای ما بگو که هنر چقدر نقش در تغییر ذهنیت افراد داره. مثلا خودت که با هنر سر کار داشتی و کار با هنر شروع کردی، چقدر زندگیت تغییر داد و چقدر ذهنیتت تغییر داد و در مقابل مردم، در مقابل جامعه چقدر تغییر کردی؟ خودت چی فکر میکنی؟
جاوید جان، این طبیعی است که به رسانه و هنر همش یک رکن بسیار اساسی در جامعه داره و سر شخصیت خود انسان بسیار تاثیر داره، سر افکار و اندیشه و اعمالی که روزمره انجام میدی تاثیر بسیار زیاد داشته در زندگی خودمون، سر فرهنگ تاثیر داشته. یعنی ما فکر کنین اگر ما در هنر نمی بودم یا در رسانه نمی بودم، شاید ما فعلا چنین یک زندگی را نمی داشتم، در چنین یک حالت نمی بودم. این طبیعی است که هنر بسیار زندگی مرا ساخته و بسیار از طریق هنر آگاهی حاصل کردیم و دوباره پس از طریق ازمی هنر از رسانه دوباره آگاهی دهی شده به مردم که این واقعا سر امو روال زندگی و روی کرده زندگی روزمره ما تاثیر بسیار زیاد داشته. این که ما چگونه به زندگی خود نگاه میکنیم و چگونه به کشور خود، به فرهنگ خود، به مردم خود ما چگونه نگاه میکنیم و میبینیم، ای کلش تاثیر هنر است، تاثیر رسانه است.
تشکر راتب جان. حالا که با کارهای هنری دور استی و مصروف کار دیگه است، یعنی بیخی یک جدا از هنر، چقدر برای یک هنرمند سخت است که امو مسلک را که دوست داره و به او عشق میورزه از او دور میشه و مصروف یک کار دیگه میشه؟ چقدر برات سخت تمام شده در این چند سال که از هنر دور بودی؟
خود واقعا سخت است وقتی که با مردمت میباشی، در جامعهت میباشی، با هنرمندا میباشی، این خوش میگذره، اوقاتت خوش میگذره، خدمتی که میکنی حداقل راحت میباشی، برای اون وجدانت، برای اون زندگیت آرام میباشی، یعنی میتونی که از این طریق تو خدمت میکنی به مردمت، یک چیز را میتی به مردمت، یک آگاهی، یک پیام، یک چیز را و میاموزی و در جمعی از همکارا میباشی، زندگی واقعا خوش میگذره، با هم بودن دیگه قسم زندگی میگذره. نه جاوید جان، اما وقتی که دور میباشی از هنر، از سینما، از همه چیز، وقتی ما فکر میکنم میگم در افغانستان میبودیم، امی سینما میبود، فلم میبود، تولید برنامه میبود، چقدر زیاد پیشرفت میکردیم، چقدر زیاد برنامه میداشتیم، چقدر زیاد با مردم خود میبودیم. این واقعا یک افسوسی است که همیشه همراه ما است و خود بود دیگه. خداوند روز را دوباره پس بیاره که ما بتانیم سینمای خود را رشد بتیم، برنامه های تلویزیونی خود را رشد بتیم، دوباره به مردم خود خدمت بکنیم که واقعا نیاز به خدمت و نیاز به آگاهی و برنامه های تفریحی دارن، که برنامه های تفریحی را ببینن، تولید شوه و بخندن و خوش باشن.
بسیار عالی.
خندگم شده امروز جاوید جان.
با همکارایی که قبلا همراهشان کار کرده بودی در برنامه ها و فیلم ها و سریال ها، حالا همراهشان در تماس هستی؟ کجا هستن؟ میبینیشان؟ یعنی در امریکا هستن یا در کشورهای دیگه؟ یعنی به تماس هستی همراهشان؟
من همراه همکارایم در تماس هستم، همراه یاسمین جان یارمل که در فرانسه زندگی میکنن، گاگای صحبت میکنیم، نوران صاحب، مجنا پیمان صاحب، صدیقه جان تمکین در امریکا زندگی میکنن، همراه از اونا تو دیدار نداشتیم، منتها تلفنی تماس داریم، همیشه از یکی دیگه احوال میگیریم. و منان جان امیدی همکار نازنین ما که در کابل هستن فعلا، همراهشان گاگای صحبت میکنیم، خوب هستن. و او روزای قبل همراه همکار دیگه ما که در رادیو آزادی در برنامه گوری اچار کار میکردن، تمثیل میکردن، ستاره جان امینی، همراهشان صحبت کردم، اونا هم در امریکا زندگی میکنن، خوب هستن. دیگه همراه همکارا هم قسم صحبت داریم، همراه به شما صحبت میکنیم، تماس های ویزا خوب داریم،
خوشم اومد. تو همیشه تماس داریم و گپ میزنیم، قصه میکنیم، اینا در برنامه اینا گپ زدیم.
بله 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 دیگه خوب هستن، همراهشان تماس تلفنی داریم، منتها از نزدیک زمینه مساعد نشده که تا حال ببینیم. امیدوار هستم که یک روز شوه که با هم یک جای بشینیم و ببینیم با هم.
شرایط امروز که هنر و سینما و تئاتر و تمثیل با او رو بروز چقدر برای یک هنرمند ناراحت کننده است؟
واقعا نگران کننده بسیار زیاد است، به خاطر از اینکه امروز متاسفانه در افغانستان ارزش برای هنر، برای سینما، برای تمثیل اینا اصلا قائل نیستن. فکر کنین جاوید جان که سریالایی که در تلویزیون ملی بود سریالا را بسته کردن، اما چینل یوتیوبش را بسته کردن. سریالای بسیار عشق پیری که من در اون سریال نقش بازی کرده بودم، اما سریال در تلویزیون ملی در یوتیوب بود که چقدر بیننده داشت و چقدر درآمد خوب برای خود تلویزیون ملی میشد، اما متاسفانه او بسته شده، او امروز دیده نمیشه، یعنی سانسور شد دیگه، نخواستن. و فعلا هم ببینین که زنا نقش ندارن در سینما، دخترها در سینما و تمثیل اینا نقش ندارن، برشان اجازه داده نمیشه که آزاد در تلویزیون ملی مثل سابق برن نمایش کار کنن، نقش بازی کنن، تولید کنن برنامه. اما امروز در داور است که بر از اونا سهم داده نمیشه و سینما فعلا مرده نیست. و سینمای گذشته که فیلم تولید کنه، برنامه تولید کنه، سریال تولید کنه و این بسیار تأثیر زیاد داره بر جامعه، منتها امروز متاسفانه که در حاشیه رانده شده و اجازه برشان داده نمیشه. این واقعا برای کسی که در داخل سینما بوده و نقش بازی کرده و زندگی کرده در سینما بسیار زیاد تأثیر منفی داشته و نگران کننده است. دیگه امیدوار هستم در آینده سینما را دوباره داشته باشیم، تولید فیلم و سریال دوباره داشته باشیم. هنرمندای ما امروز اگه در افغانستان از جاوید جان، اونا بیچاره از همو مشکلات خود چیزی گفته نمیتونن، یعنی واقعا اونا بسیار درد دارن، بسیار رنج میبرن از شرایط امروزی، اونا نمیتونن همو صدای خود، امو تمثیلی که دارن، امو چیزی که در ذهن دارن بتن برای بیننده و شنونده. این واقعا در داور است، آفرینشان، صد آفرینشان که در چنین شرایط اونا زندگی میکنن.
سلامت باشی راتب جان، با امید روزی که دوباره دور هم باشیم و برنامه های مثل مربای مرچ تهیه کنیم و برای شنونده ها و بیننده ها تقدیم کنیم و اونا هم بخندن و از برنامه ها و کارهای ما شما وقتی که بشنون و ببینن لذت ببرن. راتب ندیم، یکی از هنرمندان موفق افغانستان، از اینکه دقایق با ما بودین در برنامه مهمان آزادی از شما تشکر، بر شما موفقیت و پیروزی میخواییم.
سلامت باشین، جانتان جور، خداوند شما را همیشه موفق داشته باشه، با امید روزی که با هم از نزدیک ببینیم، با هم دوباره بخندیم و برنامه تولید کنیم.
Come here. من بار دوشی به سرم من بردم چون همسرم من خواهرم دردی سرم
گونی چرا باید مرا آخر بدانی بپرسم سادم و پاسخ نداری نباشم زندگی که میتوانی جهان و زندگی را لنگر هستم زن هستم من زن هستم We'll be right back.
باشم.